بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. ماه رجب المرجب داره خلاصه به یک سوم پایانیش نزدیک میشه. انشالله که تونسته باشید تا الان از فیوزات و برکات این ماه بزرگ، ماه اسم، ماه عصب، ماهی که ریزش رحمت الهی بر بندگانش هست رو کمال استفاده و بهره رو برده باشید. در کنارتون هستیم در برنامه زنده زمزم احکام. سوالات شرعی و احکام شما عزیزان دل رو پاسخ میدیم. از طرق مختلف شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید. تلفنمون زیرنویس شد، تلفن که حالا میتونید مستقیم تماس بگیرید. یه شماره تلفن همراه هم هست که از طریق واتساپ پیام متنی، پیام صوتی، ارتباط صوتی میتونید برقرار کنید و سوالات شرعی خودتون رو بپرسید و همچنین از طریق پیام کوتاه 301203. عزیزانی که صفحه اینستاگرام دارن لطفاً برن صفحه ما رو دنبال بکنن. آدرسمون این هست، نشانی ما @@zamzamahkam_ولایت، @@zamzamahkam خط تیره پایین ولایت. اون موقع میاد صفحه ما رو نگاه میکنید، فالو میکنید، هم میتونید سوال شرعی در طول هفته بپرسید، جواب میدیم انشالله، هم بخشی از برنامه اونجا بارگذاری خواهد شد. در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور هستیم. جناب استاد خدمت و سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما عزیزان بینندگان خوب این برنامه، هر کجا که هستید، و آرزوی سلامتی، تندرستی، شادکامی، عاقبت به خیری و سعادت دنیا و آخرت رو برای همه شما عزیزان دارم.
خیلی ممنون و متشکر. دوستان عزیز بیننده، از همین لحظه تمام راه‌های ارتباطی به روی شما باز هست که بتونید سوالات شرعی خودتون رو مطرح بفرمایید. سید امیر از افغانستان سوال پرسیدن، گفتن دستشویی را بنا رو به قبله یا پشت به قبله گذاشته، گناه آن به گردن کیست؟
خب این تقریبا میشه که بگیم گاهی اتفاق میفته، حالا یا اون قبله رو بلد نبوده، هر چه که بوده. گاهی تو ایران هم بعضی از آپارتمان‌ها که از ما سوال میکنن میگن به این ترتیب اصلا ساخته شده، یا گاهی جاهایی آدم میره میگن که به این صورته. این جور جاها اگر خودشون میتونن که اون سنگ رو بردارن و بنایی کنن، یا کمی از قبله به سمت راست یا به سمت چپ منحرف کنن، همین کار رو انجام بدن. یه وقت هست که نه، میگه مستلزم هزینه است، خیلی خرج برمی داره، بخوام خراب. اینجا خودشون وقتی میخوان بنشینن روی اون سنگ عرض می شود که سرویس بهداشتی، سعی بکنن نشستنشون یه قدری منحرف از قبله باشه، کافیه.
درست.
یه مقداری به سمت راست، ببینید خیلی زیادم نمیخواد، عرفیه، یعنی به اندازه‌ای که عرف میگه این رو به قبله ننشسته. حالا فرض کنید، مثال میذارم 10 درجه، 10 درجه به سمت راست یا 10 درجه به سمت چپ خود نشستن رو یه مقدار تغییر بدم کافیه و اشکالی هم نداره.
بسیار عالی. گفتن آیا مشکلی از عکس خانومی که فوت کرده رو روی سنگ قبرش حک بکنن یا نقاشی کنن؟
ببینید این دو تا مسئله داره، باید از هم تفکیک کنیم. یه وقت از شما میگید به خودی خود یه حکاکی بکنن رو سنگ عکس خانومیست، فرض کنید که با مثلا روسری اصلا اینجوریست، این اشکالی داره؟ نفس کار اشکال نداره، چون اون حکاکی هم مثل یه عکسه، عکسیست، یه عکسیست پوشیده. ولی نکته دومش که بیشتر من تأکید رو این دارم این است که ما با این کارمون یک فرهنگی رو نیایم میان مردم نهادینه بکنیم. این تبدیل به یک عادت میشه و این کار شایسته، نمیخوام بگم کار حرامیه، درست، ولی کار شایسته از نظر اخلاقی نیست. کما اینکه شما اگر اطلاعیه‌های اموات رو روی دیوارها ببینید، معمول و مرسوم نیست که یه خانومی وقتی از دنیا میره عکسش رو مثلا توی ما ندیدیم همچین چیزی، بله، عکس رو توی اطلاعیه بزنن. این حاکی از اون نفس حیا و عفاف عمومیه. ما این رو باید حفظ کنیم، اینو باید ترویج کنیم، نباید بگذاریم این بشکنه. این وقتی شکسته میشه بهش میگن هنجار شکنی، یک هنجاری رو شما از بین بردی، شکستید. این کار درستی نیست. کما اینکه بگیم از امروز به بعد، نه، از امروز به بعد هر خانومی هم از دنیا رفت اطلاعی که رو دیوار میزنید عکسش هم چاپ بکنید،
درست،
حتی عکسش پوشیده است، نه، این کار شایسته نیست. رو قبرم به همین معنا. یا مثلا الان رسم شده گاهی تو بعضی از جاها مثل بیت زهرای تهران مثلا مراسم سر قبر دارن، یه بنر درست میکنن یا دو تا سه تا بنر درست میکنن، عکس خانومی که از دنیا رفته رو بنر بزرگ، حالا گاهی هم مثلا بعد حجابه،
بله،
بعد حجاب هم هست گاهی، اون دیگه هیچی، اون دیگه مطلب جدید. کل این که یه نفس این کار که ما بیایم این عکس را روی بنر، روی سنگ قبر، روی اطلاعیه، امثال اینها در معرض نگاه مردان قرار بدیم، این فرهنگ از نظر شرعی پسندیده ای نیست.
درست. بسیار خیلی ممنون و متشکر. بریم تلفن بیننده های عزیز و گرانقدرمون رو پاسخ بدیم. جناب آقای میرزایی از فارس خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای میرزایی
بس نماشید.
ممنونم، بفرمید.
سلام دارم خدمت. ببخشید من یه باقی دارم.
بله.
دو تا درخت گردو وقتی که بری حضرت عباسی که بری امام زمان کردم.
بله.
اینا حالا گردو میدم، گردوهاشو میدم بری هیئت و بعد یه دومادی دارم، این دستش خالی سیرم هست. آیا اگه این گردوها رو بدم برای دومادم مشکلی نداره؟ حلاله؟
آقای میرزایی چطوری نذر کردید؟
وقفه
این درخته رو من وقف کنم،
وقف کرد
برای حضرت عباس یا برای امام زمان؟
وقف کردید؟ آره
وقف کردم، آقای درخته وقف امام زمان حضرت عباس.
درسته هست. چشم، انشالله جواب میدیم. سوال دیگه ای نداری؟
یه سوالی هم خدمتتون داشت.
بفرمید.
ما آقای سطح گوسمان داشتم، یه 5-6 تاش برای حضرت عباس بود. حقیقت گوسمند رو فروختم، این بری حضرت عباس هم فروختم.
بله.
حالا این پولیه چی کار کنم؟ اینا رو چی کار کنم؟ این دو تا سوال من داشتم خدمت.
بعد اون گوسفندایی که میگید برای حضرت عباس بود، اون چی بود؟ اون نظر بود؟
ماده بودن. اینا بعدا گذاشته نظاره برات که نشد 5 تا.
آها. نه میدونم.
بعد من گوسفندا فروختم. اونا رو فروختم. الان دوباره گوسفند دارم. حالا میگم جاشون بذارم چی کار کنم؟
نه، میخوام سوالم اینه که اون گوسفند نظر بود، چی بود؟
نه
دیگه،
نه
نه دیگه، امری حضرت عباس. درست، چشم، انشالله جواب میدی.
خدا عاقبتتون خیر،
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب آقای اسدی از عراق بیننده بعدیمون هستن. آقای اسدی سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما و برادران آقا بیتپور.
ممنونم، متشکرم. دوستانم اتاق فرمان صدا رو تقویت کنن، لطفا بفرمایید.
خواهش می‌کنم، من یه سوال در مورد ارث داشتم از آقا بپرسم.
بله.
ارثو آیا میشه بین تمام وراث مساوی تقسیم کرد؟ یه نفر میگفت میشه اگر تمام وراث راضی باشن میشه به عنوان مساوی تقسیم کرد، یه بنده خدایی میگفت نه، چون این حکم شرعی و حدود الهیه باید یک چهارم و یک هشتم باشه. حالا من خواست حکم این ارثو بخواستم بشه صدا تقسیم کرد. متشکرم.
چشم، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون. خب سوالات آقای میرزایی رو پاسخ بدیم. استاد گفتن که از باغ درختی که دارن دو تا درخت گردو وقف حضرت عباس و امام زمان علیه السلام هستش، میتونن این رو به فرزندشون، دامادشون که سید هست بدن؟
ملاک سید بودن و داماد بودن این حرفا نیست، مهم اینه که اون چه که وقف میشه در جهت وقف مصرف بشه. من مثال میزنم، فرض کنید الان بعضی از مساجد یه دو تا سه تا مغازه موقوفه داره. معنای این موقوفه این است که از این مغازه اجاره بگیرن، اجاره رو خرج مسجد کنن، چون موقوفه مسجد است، برای مسجد است. حالا شما بفرمایید خب چه اشکالی داره؟ ما اجاره این مثلا مغازه ها رو میگیریم میدیم فقرا، کار خوبی هم هست. نه، درست نیست. چرا؟ خلاف مورد وقفه. شما وقف کردید، اگر واقعا طبق این چیزی که خودشون میگن وقف دیگه، وقف کردید برای حضرت عباس، این باید در راه حضرت عباس مصرف بشود. یعنی گردوها رو بفروشن، پولش رو فرض بفرمایید که حالا یا زائری که الان هم دوباره الحمدلله خدا رو شکر خیلی زیاد شده، زوار عتبات زیاد شدن، یا مثلا خرج یا زائری که ندارد میخواد بره زیارت حضرت عباس بدیم، یا نه پول رو ببریم کربلا، یا بدیم کسی ببره کربلا، اونجا برای مخارج حرم حضرت عباس اونجا مصرف میشه.
مثلا مجلس روزه میتونن با
بله مجلس روزه میشه، بله منبری مجلس روزه‌ای، معارفی چیزی به نام حضرت عباس هم یه روزه‌ای خونده بشه.
و امام زمان چی؟
امام زمان هم بدن مسجد جمکران خرج بشه تو مسجد جمکران. یا فرض بفرمایید که کار خیلی خوب فرهنگی که بعضیا میکنن، کتاب‌هایی که راجع به مهدویت نوشته شده، کتاب‌های بسیار بسیار خوب، خود انتشارات مسجد جمکران کتاب‌های زیادی چاپ کرده، از اون کتاب‌ها بخرند یا هدیه کنن به افراد برای خوندن، یا همون کتابا رو هم وقف در گردش قرار بدن. دیدید؟ مهر میکنه. وقف در گردش یعنی بگرده. شما خوندی؟ بده به دیگری. اون خوند؟ بده به دیگری.
درست.
اینا برای امام زمان.
یا نظر مثلا مجالس نیمه شعبان،
بله نیمه شعبان، بله نیمه شعبان هم میتونه خرج کنه، اشکال نداره.
بعد سوال بعدیشون در مورد تعداد گوسفندایی که نذر داشتن برای باز حضرت ابوالفضل، ولی این گوسفندا رو با همه گوسفندایی که فروختن داشتن فروختن. خب بعد الان باید جایگزین بکنن،
چیکار کنن؟ اول اینو درستش کنی که نذر داشتن گوسفندا رو برای حضرت عباس، پس چرا فروختن؟ چی بوده؟ نذر این بوده که خود گوسفندا رو، اینو بعد یه مقدار روشن میشه. مثلا اگر واقعا نذرشون هم نذر صحیح شرعی بوده ها، که معلومم نیست، حالا مثلا اون جمله رو فرض رو بر این میگیریم که گفته است برای خداست بر عهده من که این 5 تا گوسفند رو پروار کنم در راه حضرت عباس. مثلا خب در راه حضرت عباس باید روز تاسوعا براش ذبح بکنه، چرا فروخته؟ این خودش یه نکته است.
درسته.
اگر نذرش این بوده که نذر میکنم 5 تا گوسفند را، معمولا علامت هم میذاره این 5 تا که پروار بشن بفروشم در راه حضرت عباس، ابن نداره. اگه اینجوری بوده بفروشم در راه حضرت عباس، اون وقت وقتی فروختن باید پولش رو دوباره مثل همون گردوها باید در راه حضرت عباس مصرف بکنه. این مصرف کرد دیگه، عمل به نذر کرده دیگه، لازم نیست 5 تا دیگه جایگزین کنه دیگه،
همون پولش رو،
همون پولش تمام شد دیگه. تکلیف جدیدی نداره که بگیم خب ما 5 تا فروختیم دوباره 5 تا دیگه، نه، مگر اینکه نذر جدید بکنه، و الا تکلیفی دیگه نداره.
حالا استاد اگر نذر شرعی هم نبوده باشه، یعنی اون صیغه نذر رو به اون شکل شرعی خودش بر زبان جاری نکرده باشه، که دیگه آزاده که هر جور که میخواد،
آزاده، میتونه هر کاری خاص بکنه. البته نظرش دقیق شرعی هم نباشه، باز کار خوبیه میخواد انجام
در همون مسیر، ولی حالا میگن این فروخته
تکلیف نداره. درست. واجب نیست.
خب آقای اسدی گفتن که سوالی که مطرح کردن، آیا میتونه کسی که وصیت میکنه اینجوری وصیت بکنه ارث مساوی بین همه وراث تقسیم بشه؟ شرطش هم در واقع اینه که همه هم راضی باشن، میشه این شکلی؟
امثالشون واژه وصیت رو به کار نبردن، اونم مورد سواله. یعنی اگر شخصی وصیت کند که اموال ما را مساوی تقسیم کنید، اینجا آقایون میفرمایند که خب خلاف حکم شرعی که نمیتونه کسی وصیت بکنه، باطله. اینم معناش این نیست که من میخوام خلاف حکم شرعی، نه، این معناش اینه که من اختیار ثلث مالمو دارم،
یک سوم
مال خودمه. خب دختر من که نصف پسر من میبره، از ثلث مال من سهم او رو هم مثل پسر تکمیلش کنید، این اشکال نداره، این مال وصیت. اگر وصیت نکرد منتها ورثه میخوان مساوی تقسیم کنن، بله، اگر پسرها راضی ان که مثلا خواهرشون مثل پسرها یکسان ببرن، مساوی بن، راضی ان، نداره، به خاطر اینکه مال مال اوناست، اونا میخوان کمتر ببرن، سهم کمتر ببرن، ببرن با رضایت اونا، هیچ اشکال نداره،
پس رضایت باشه مشکلی نیست. بسیار خوب، بریم ادامه سوالهای پیامی دوستان رو پاسخ بدیم. گفتن حکم جواب سلام در فضای مجازی چطور است؟ آیا می شود یک سلام برای جمعی افراد کرد؟ مرجع تقلیدشون هم حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی.
در فضای مجازی همیشه یکسان نیست. خب مثال میزنیم. فرض کنید جناب آقای اسماعیلی برنامه‌ای دارن، برنامه زنده است. ولی تو فضای مجازیه. مثل همین برنامه.
بله.
که این البته تو فضای مجازی نیست. حالا فرض کنیم تو فضای مجازی، تو یکی از شبکه‌های مثلا اجتماعی. خب وقتی زنده بود کسی سلام کرد، اونجا شما واجب جواب بدید. چرا؟ به این میگن مشافهه، یعنی خطابه، خطاب واقعا گوش میشنود، شما هم جواب بدی و میشنود، ولی اینجا واجبه. اما یه وقت است تو فضای مجازی پیامکه، پیامک زده برای شما، مثلا سلام علیکم جناب آقای اسماعیلی، شما واجبه اینو جواب بدید؟ نه، چون این مشافهه نیست، این در واقع مثل مکاتبه است، مثل نامه های سابقه.
درست.
که ور افتاد دیگه. چقدرم جالب بود مثلا این نامه ها. نامه می نوشتیم بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم، شما وقت می‌خواستی جواب بدی حتما واجب بود که دوباره تو جواب نامتون بگید که و علیکم السلام. نه، اونجا وجوب نداره. بنابراین هر جا که به صورت زنده خطابی بود، بله، فرض کنید الان بنده جناب عالی میایم تو برنامه اولی سلام میکنه.
بله.
اول خب اون مخاطبی که نشسته پای گیرنده داره میشنوه، مثل این است که الان هیچ فرقی نمیکنه، مثل این است که الان ما حضور فیزیکی داریم، هیچ فرقی نمیکنه. اینجا جواب سلام من و شما رو باید بده. یا وقتی که الان متصل میشه زنگ میزنه کسی سلام میده، بله. ولی یه وقت است که نه خیر، پیام داره میده، آقای اسماعیلی هم از روی تبلت یا مثلا موبایلشون دارن میخونن سلامه رو، بله جواب بدیم خوبه ولی واجب نیست.
بعد استاد این نکته ای گفتی، الان مثلا ما تو برنامه زنده سلام میکنیم، یه نفر جواب سلام رو بده کافیه یا همه باید جواب؟
نه کافیه، واجب کفایی.
درست. خب خیلی عالی. تلفن داریم، سرکار خانم مقیمی از تهران پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم مقیمی خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام علیکم خدمت حاج آقا وحید پور و جناب آقای اسماعیلی.
سلامت باشید.
باشه طاعات انشاءالله.
ممنونم، سلامت باشید.
حاج آقا من دو تا سوال راجع به خمس داشتم. بعد من واقعا این معجزه خمس زیادی اموال رو واقعا تو زندگیم به عینه دیدم. بعد حالا مسئله که هست، الو ببخشید، مسئله که هستش، من دو تا سوال که دارم، یکی اینه که من یه حقوق بازنشستگی دارم، بعد این حقوق بازنشستگی رو سعی کردم که به صورت قرض الحسنه بین یه سری به هر صورت کسایی که نیازمندن اینو به صورت قرض الحسنه بدم. البته خودم رفتم یه روستایی به شناسایی کردم، با دید عینی دارم این قضیه رو انجام میدم. بعد کلن چون من این مسئله رو از طریق حقوق بازنشستگی انجام میدم، آیا این خمس داره برای من؟ چون این که پسنداز من نیستش که مثلا یک سال بگذاره بعد یک سال خمس رو بدم. یه سوالم اینه.
خب خانم مقیمی ببخشید، به شما بر میگردونن اونو یا اصلا به شما برگردونده نمیشه کلن؟
ببینید این خواهی که وامی که من میدم، الان شما حساب کنین همینجوری که دادم 45 میلیون شده، بعد اینا هی میریز. الو.
بله.
صداتون رو نمیشنوم.
صداتون رو داریم خانم مقیمی، بفرمید.
آره، بعد من اینا رو اومدن یه کارتی دارم، خب باز اینا این پولا رو که قسطا رو برای من واریز میکنن و اساس اجبارم نکردم زیاد، مثلا 5 میلیون تومان 200 تومان چون همه شناسم، بعد اینا باز دوباره اون پول رو میریزن تو اون حساب، باز یکی دیگه مثلا باز میخواد. همینجوری این پول دست به چرخه داره میچرخه.
خب
بعد من یعنی اینا خواستم ببینم این خمس داره
چش.
این مسئله.
بله.
بعد دوباره هم راجع به همه مسئله خمس، من چون به حساب ملک دارم، الانم بحث اجاره ها سنگینه، خب مستعجل اومده به من پول داده. شما حساب کنیم 500-600 میلیون حالا به هر صورت ما گرفتیم بابت رهن قرض الحسنه، خب زندگی خودم هم خرج داره دیگه، یک مقدار معمول زندگی من هست که من بر میدارم از این مسئله. فرض کن 200 تومنش خرج شده 400 تومن مونده، توجه فرمودید؟
بله.
خب این 400 تومنی که مونده خب کل پول که قرضه، قرض برای خونه است، هر وقت برم باز باید من بدم. بعد باز دوباره من اومدم این 400 تومن رو تو بانک گذاشتم، چون متاسفانه بانک ها حالا درسته خیلی گفته میشه مثلا قرارداد اینها، ولی ته دلم از قضیه خودم یکم ناراحتم، میگم که خب ما که تو ضرر بانک شریک نیستیم، قرض الحسنه که تو همش تو سود و زیان زیان شریک باشه. حالا به هر صورت یه سودی هم باز دوباره من از این بانک میگیرم، توجه فرمودید؟
بله.
دوباره سود همین بانکو حالا یا به هر صورت کمکی یا تو زندگی خودم خرج میکنم. بعد میخواستم ببینم به این سود بانک هم دوباره خون تعلق میگیره یا نه. من این سوالو داشتم، ممنون میشم. حالا سوال زیاد دارم ولی میگم حق و ناف نشه، حالا به همین دو تا اشتباه کنم.
ممنونم، متشکر.
بله.
خدا
نگهدارتون.
سلامت باشید. ممنونم، شما هم دعا بفرمایید برای ما. خدا نگهدارتون بشه انشالله. خب ببینم که بله، سرکار خانم سوکی از بروجرد بیننده بزرگوار بعدیمون هستن. خانم سوکی خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام، با عرض سلام خدمت شما و آقای
وحیدپور،
وقتتون بخیر.
وعلیکم سلام
و رحمت الله. ممنونم، متشکرم.
ببخشید دو تا سوال داشتم. ما میتونیم از طرف کسی، مثلا من از طرف فرزندم درد مظالم بدم؟ یه سال همی که من روزه 3 سال گرفتم مال زایمان و شیردهی، حالا میخواد کفارش رو بدم، مثلا 2 گونی آرد میخواد بخرم، این 2 گونی آرد رو باید بدم به 1 خانواده یا میتونم بدم به 2 یا 3 خانواده؟ خیلی ممنون از برنامه.
سلامت باشید، چشم، انشالله پاسخ میدیم. خدا نگهدارتون بشه. خب سرکار خانم مقیمه استاد سوالشون رو توضیح دادن. چه کار خیلی عالی، چه کار بسیار خوبی که قرض الحسنه، نمیدونم دوستان میدونن یا نه، روایت داریم که ثوابش از صدقه دادن بیشتره و این چه کار خوبیه که حالا روسایی رو شناسایی کردن، از حقوق بازنشستگیشون خلاصه قرض الحسنه میدن. استاد کامل توضیح دادن که همینجوری پول داره میچرخه، برایشون خمس واجب میشه یا خیر؟
اصل پول که خمس داره، این حرفی درش نیست، منتها چیزی که هست سر سال خمسی مهم اینه که این پول دستشون نیست. یعنی الان این 50 میلیون ایشون تو گردش گذاشته برای قرض الحسنه، سال خمسی هم داره، سر سال خمسی میبینه 1 ریال نداره الان. فعلا خمس نداره. کی خمس داره؟ هر زمانی که وصول بشه. یه وصول شد دیگه سال خمسی نمیخواد. یعنی ایشون یه حسابی داره، خب پولا میاد تو حسابیشون. هر زمانی که پولی اومد تو حساب ایشون که قبلا سال خمسیش گذشته، الان وصول شده، درسته دوباره از این حساب میده به دیگری، ولی سال برش گذشته، وصولم که شده، مگر اینکه سوختی بشه نده طرف، نده نداد که دیگه تلف شده رفته دیگه هیچی، ولی وقتی داد تو حساب شما اومد به دستتون رسید خمسشو باید بده.
خب الان این معیار سال خمسیه یا معیار سالی است که 1 سال گذشته باشه؟
سال خمسی ایشون حتما. آها. سال خمسی داره،
سر سال خمسی شون،
سر سال خمسی، منتها چون سر سال خمسی هر چیز که از اون قرضا تو حسابشون هست وصول شده، ولو اینکه ممکنه فردا
همش بره
ولی وصول شده، سالم که بهش گذشته خمس داره.
آها. خب این روشن شد. سوال بعدیشون هم که گفتن ملکی رو دادن، عرض کنم اجاره قرض الحسنه گرفتن، مثلا 600 تومان با 200 تومانش که معونه زندگی و خرج زندگی اینها شده، 400 رو گذاشتن در بانک، سودش رو میگیرن، اون سود خمس داره؟
اصل پوله که خمس نداره.
بله.
چون باید برگردونن، بدهکاره، بدهکاریش و خمس نداره، ولی وقتی که سپرده گذاری میکنن به نحو صحیح شرعی قرارداد و امثال اینها، سودی که میگیرن، سوده اگر که سر سال خمسی خودشون،
بله
سر سال خمسی خودشون سوده موجوده، حالا یا گرفته یا تو حسابشه، فرق نمیکنه که، قابل وصول دیگه. بله. میتونه بگیره، میتونه هم تو حساب باشه، این خمس داره. اگرم نه سر سال خمسی چیزی الان فعلا نیست، قبل سر سال خمسی گرفته خرج کرده، سر سال خمسی چیزی الان به عنوان سود تو حساب نیست، اون هیچ، ولی هر چی که سر سال خمسیشون موجوده به عنوان سود، بله خمس داره.
درست. نکته‌ای که خانم مقیمی بهش اشاره کردن همون ابتدای سوالشون نکته دقیق و درستی بود که ما اگر تجربه بکنیم حساب و کتاب خمسی رو و سال خمسی داشته باشیم، چقدر برکت میاد تو زندگیمون، چقدر برکت میاد به اموالمون و حواسمون باشه. کسی رو هم اجبار نمی‌کنن، هیچ دفتر مرجع تقلیدی دست ما رو نمی‌بندن اونجا بگن حالا رفتیم حساب و کتاب کردیم حتما باید بدیم. به هر صورت یک واجب شرعی است، اول نماز، دوم روزه، سوم خمس، یعنی بعد از روز خمس هست، و این نکته مهمی است که باید بهش توجه بکنیم، حساب و کتاب مالی داشته باشیم، نظم مالی داشته باشیم، چه بسا ممکن اصلا خمسی هم به ما تعلق نگیره. خانم سوکی چند تا سوال پرسیدن. استاد از طرف فرزند میشود رد مظالم داد؟
از طرف هر کسی ما میتونیم رد مظالم بدیم. من قاعده‌شو بگم کلی، رد مظالم در واقع یک نوع ادای دینه. یعنی واجب مالیه. شما هر گونه واجب مالی داشته باشید، چه به خدا چه به خلق خدا شما داشته باشید، دیگری میتونه از طرف شما این کارو بکنه، هیچ مانعی نداره. از طرف شما یعنی چی؟ یعنی به وکالت از شما، یعنی رد مظالم رو بنده بدهکارم. فرض کنید یک کسی دیگه میگه که من از طرف شما به من وکالت، من از طرف شما میخوام رد مظالماتو بدم، ابن نداره بده، ولی بدون اطلاع نباشه، بدون از طرفش باشه. پس بنابراین بهش بگه با وکالت از او، مثل کفاره.
درست.
معمولا آقایون چیکار میکنن؟ کفاره همسرانشون و کفاره روزشون رو میپردازن. چه اشکال داره؟ لازم نیست خانم، با اینکه تکلیف مال کیه؟ تکلیف مال خانومه است. ولی کی میپردازه؟ شوهره میپردازه. وکالت برداره. تو عبادات شخصی مثل نماز نمیشه. من بگم که یک کسی از من وکالت بگیره نماز رو به جای من بخونه، نمیشه. ولی تو واجبات مالی چرا میشه؟ هیچ مانعی هم نداره. هم توی خمس میشه، هم توی زکات میشه، هم توی کفاره میشه، هم توی فطریه میشه، هم توی رد مظالم میشه، اینا همش میشه. با وکالت گرفتن بله هیچ اشکال نداره.
بله. و سوال دومشون گفتن که حالا 3 سال روزه بدهکار بودن، روزه ها رو گرفتن به خاطر بارداری شیردهی و اینها، اما کفارش بر عهده‌شون بوده. مثلا به قول خودشون 2 تا گونی آرد اینو میتونن به یک خانواده بدن یا حتما باید به چند خانواده بدن؟
میتونن به یک نفر بدن. در کفاره عذری یعنی کفاره ارزان قیمت این کار میشه، ولی در کفاره عمدی نمیشه.
که 60 فقیر،
شما در کفاره عمدی برای هر روزتون رو باید به 60 تا فقیر 60 تا غذا بدید. نمیشه بفرمایید که من به یک نفر مثلا چیکار داره، کاری هم آسون هم هست، به یک نفر 60 تا غذا میدم تا هر وقت خواست استفاده بکن. نمیشه به 60، ولی در کفاره عذری اشکال نداره. شما 2 تا گونی آرد مال چند روزه؟ میگه مال یک ماه مثلا رمضان، فرض بفرمایید مال 2 ماه رمضان، به یک نفر بدی اشکال نداره، تقسیمم بکنی به چند نفرم بدی اشکال نداره.
بله، خیلی ممنون و متشکر. دوستان فرصت هست، هنوز نیم ساعت از برنامه ما باقی مونده که میتونید تماس بگیرید، میتونید پیام بدید، میتونید از طریق واتساپ ارتباط برقرار کنید و سوالات شرعی خودتون رو بپرسید و ما هم با افتخار پاسخگو هستیم. بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم. این نکته رو یادآوری کنم که از طریق صفحه اینستاگرام شبکه جهانی ولایت هم دوستان دارن برنامه ما رو به صورت لایو و زنده میبینن. ضمنی که برنامه زمزم احکام یک صفحه مستقل هم داره که اونجا شما میتونید سوال شرعی مطرح کنید. @ زمزم احکام _ ولایت.
متحيرش أقولن لو أبقي في كلامي
أشواقي بالبداية يا بنيتي وسلامي
أثلوني في مديحك لموني احتمامي نظرة الحسد نظرة الحسد عن الحقد إشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحيارة
يا علي مدد يا علي مدد يا طارق الخيارة يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة
خالق الولاء كمل معاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب رجينا باسمك الشهد باسمك الشهد فلياخذ البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحيارة
يا طارق الخيار يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة
علي هي ولي الله علي
شبیه شعر خدا نبینه علی فکارا علی محمد قصایا نهران که اون جه قصا علی در خیبر اوکارا یا علی کهو یا علی کهو هی امام سب سعالا
یا علی کهو یا علی کهو
به به لذت بردیم از شنیدن مدح و منقبت و منزلت و ذکر مولا و آقا جانمون امیر المؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که ماه رجب ماه امیر المؤمنین و ماه ولادت ایشون هست. مبعث پیامبر هم خیلی جالب هست. شما نگاه بکنید در مبعث پیامبر که حالا انشاءالله بهش میرسیم 27 ماه رجب، یکی از اعمال روز مبعث روز زیارت امیرالمؤمنینه. بعثت پیامبر هست اما از اعمالش زیارت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه.
عادت دارن که روز مبعث رو در حرم امیرالمؤمنین
بله آره
پیاده میرن نجف.
میرن نجف آره
بله. و جالب اینه، اینم حیف من نگم چون شما فهمیدید، شما وقتی میخواد وارد حرم امیرالمؤمنین بشید اصلا به جای اینکه بگید السلام علیکم یا امیرالمؤمنین نوشته السلام علی رسول الله، اصلا کنه اینجا رسول الله دفنه چون هر دو یکی هم. این خیلی نکته عجیبی. السلام علی رسول الله.
به 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 فداشون بشم. بله دیگه نفس پیامبر هستی، پیامبر که قربونشون برم فداشون بشم، اون جایگاه و این مقام و اون منزلت دارن. آقا جان ما امیرالمؤمنین هم نفس پیامبر هست، فدای هر دوشان، هر دو بزرگوار و فدای این خانواده خودمون و فرزندانمون و اهل و عیال و جد و آبائمون فداشون بشن انشاءالله. خب بریم ادامه تلفن ها رو داشته باشیم. سرکار خانم صادقی از تهران. خواهرم سلام علیکم.
سلام از ما.
بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
سلام از منم خدمت آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت همه بیننده ها. ببخشید من یه 3 سوال داشتم.
بفرمایید.
خواستم اینم این مثلا من یه وقت نماز امام زمان به جا میارم، بعد رکعت اولو مثلا درست میکنم، رکعت دوم میبینی خوندم تا هم قول هو الله خوندم یادم رفته که یاک نبود و یاک نستش 100 بار بگم، دوباره برمیگردم همین رکعت رو از اول میخونم، خواستم درسته یا نه. رکعت دوم اکثرا اینجور میشه، بعضی ما هم رکعت اول اینجور یادم.
خب
بعد یکی هم که این نماز شب جمعه که یه دونه هم با 15 زلزل زلزلت از مال حضرت رسوله، باید بعضی هم میگن به نیت شب عذاب رفع عذاب قبره، بعضی هم میگن به نیت حضرت رسول، من نمیدونم نیتش چیه. یکی این، یکی میخواستم اینم اگه روزه قرضی نداشته باشم میتونم من یه روزه بگیرم سوارش هدیه کنم مثلا به روح دو نفر. و در آخرم میگم از آقای وحیدپور و شما همه بینندگان التماس دعا دارم و تو رو خدا به این آقای وحیدپور بگو باز حرف شما رو مسئولین نخرم، تو رو خدا بگو یه ذره فکر مای بیچاره ای مستجرا باشیم، به خدا داغونیم دیگه، باز میتونیم حالا میگه اینا نخوریم ولی کرایه رو چیکار کنیم آخه، پدرمون در اومده به قرآن.
درست.
التماس دعا دارم.
سلامت باشید انشالله. چشم، ما سفرشمون رو میکنیم. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون بشه انشالله. ممنون و متشکرم. جناب آقای شاکری بیننده بعدی ما هستن، ببینم که از کجا. از بوشه. آقای شاکری سلام علیکم.
سلام از ما، خسته باشید.
ارادتمند.
من عرض سلام دارم خدمت آقای وحیدپور.
و علیکم السلام
و رحمت الله.
آقا ما عرض میخوام، من برادرم قبل از فوتشون یعنی 15 سال قبل
بله
من یه فرمول ارسو داشتن خونه برام من شدن و ایشون هیچ وقت نگفتن من چی کار کنم، بخشیده به من یا نبخشیده به من، الان بعد فهم وراس برم یا نه.
خب.
بعدی که بعدی از وراس داره ایشون در 15 سال بیمار بودن هزینه کردن، هزینه رو بعد از فرمول ارس جدا کنم یا نه؟
شما هزینه بعد... کردی؟
نه، یکی از وراس خواهرمون بوده.
خب
مسئله بعدی اینه که ایشون بدهیای بگردنشون بوده من نمیدونم مقدار بره یا چی بود، چه مقدار بیره بوده، کیا بره کار بیرن.
وصیتی هم نکردن؟
نه هیچ وصیتی نکردن. بعد ایشون تو نوجوانی من میدونستم که نماز میخونم، ولی چند سالی خیلی سال بود که نماز نمیخونم. تکلیف این مسئله چی میشه؟ یعنی بعد هزینه کنیم؟
بعد
یه سوال دیگه هم داشتم که من از طریق بانک یه مقدار سهام خریدم، اصل پولی که برای خرید سهام دارم خمس شامونش میشه یا اینکه نه؟ و بعضی اوقات نماز شب میخونم از اون میگن مت رو میتونم با همون واقع از اون گفتم با همون نیت قبلی بخونم، یعنی که باید قضا بخونم.
یعنی قبلیاشو خوندید اون 8 رکعت رو؟
بله بله اونا رو خوندم.
بعد اذان میگن؟
بله بله.
چشم، جواب میدیم انشالله. فقط یه سوالی آقای شاکری، اون خانه‌ای که فرمودید به نام شما کردن، در زمان حیاتشون به نام شما کردن؟
15 سال قبل از فوتشون به نام کردن. من آقای ویدپور سوالی بیه ندارم قضا را گفته.
اون وقت اونایی که به اسمشون کردن تحویلشون هم دادن در اختیار
تحویل شما دادن، به نام شما کردن دیگه ها؟
ایشون به نام من کردن، ایشون هم در قید حیات بودن، پیش من زندگی میکردن، زن و بچه هم نداشتن، پدر مادر من فوت کرده، بعد وراثم شامل خواهر برادر میشه و خواهر برادر امی.
آها، خواهر برادر امی و دیگه چی؟
بله، تمام 15 سال من خواهر آجشون پرستاری میکردم.
آها، پرست.
یکی از خواهرام از دنیا بیشتری کرده درمان اینا.
نه این خونه‌ای که این خونه‌ای که به نام شما کردن شما نه. تصرف کردید، یعنی میشستید داخلش؟
خونه 3/4 مال من بود، 1/4 مال ایشون بود که به نام من کرده بود. آها. هم زندگی می‌کردیم.
آها، بعد اون مقداری که به نام ایشون بود به نام شما کردن؟
بله بله، اون 1/4.
بله، چشم، ان شاءالله جواب میدیم. ممنونم از شما.
ممنونم، خداحافظ.
خداحافظ شما باشه ان شاءالله. خیلی متشکرم. خب استاد، این خونه رو توضیح دادن که به این شکل هست، الان تکلیف چیه؟
علی الظاهر هدیه بوده، این بخشیده و در اختیارم گذاشته دیگه.
بله،
یک دونگ هم بیشتر نبوده، یک دونگو به اسم ایشون کرده، ایشون هم که تو همون خونه میشسته، خود اون آقا هم میشسته و خونه تحت تصرف ایشون بوده، یعنی اگر میخواستن خونه رو بفروشه ایشون دیگه اون قطعا مانع نمیشد. معلومه که اختیاردار این خونه همین آقا بوده.
درست.
پس اینجا هدیه تحقق پیدا کرده، اون وقتی که برادرشون چیزی نداشتن به ورثه، مگر اینکه مالی دیگه داشته باشن.
درست.
خانه به بقیه ورثه نمیرسن. این که مورد سوال اینه.
درست.
خانه به بقیه ورثه نمیرسه. حال بقیه ورثه چی؟ مثلا فرض کن خواهرشون، نه دیگه به اوشون، به خواهرشون چیز نمیرسه، مگر اینکه غیر از خانه چیز دیگه هم داشته، بله اون رو ورثه تقسیم کنه.
بعد این هزینه هایی که حالا گفتن یکی از خواهرها کرده، الان تکلیفی دارن مثلا خونه رو بفروشن، هزینه رو بدن، بدهی هایی که دارن نمیدونن، نمازهایی که نخوندن.
ببینید وقتی که میت مالی ندارد هیچ تکلیفی هم نیست، تمام شد. المفلس فی امان الله، خالی نداره، خب چیکار باید بکنن؟ یه وقت هست میت یه چیزی داره باقی گذاشته، اون وقت باید ببینیم بدهکار یا نه، دینه. بعدش هم خواهر مگه خرج که کرده، هزینه کرده؟ مجانی هزینه نکرده، یعنی قراردادی بوده، به برادرش گفته من اینا رو هزینه میکنم، شما متقبل بشو بعدم به من بده، اونم مثلا گفته چشم باش، بله اونجا بدهکارم. ولی اینجوری که نبوده که، معمولا اینجوری نیست. خواهر برادر فرزند پرستاری میکنه پدر مادر رو، برادرش رو پرستاری میکنه، خرجم میکنه، ولی جایی ننوشته که، یعنی یه لیست نوشته من اینا رو مخارجمه، اینا رو خرج کردم، مجانی هم من خرج نکردم. اگر تازه ادعا بکنه که من مجانی هم خرج نکردم میخوام بگیرم، از کی میخواد بگیر؟ میت مالی نداره که، چیکارش باید بکنه؟ هیچ.
درست. و سوال بعدیشون، سهام خریدن اصل پول خمس داره که گذاشتن توی
دیگه. بله، سرمایه است دیگه، سرمایه گذاری کرده، سالم بهش میخوره، سر سال خمسش هم خمس داره.
اگر در دستشون نباشه چی؟ سهام بالاخره اونجا
اگر قابل وصوله، قابل وصوله دیگه، یعنی میخواد بره بگیره میتونه بگیره، مثل پولیست که تو خونه داره، فرق نمیکنه، خمس داره. اگر قابل وصول نیست و هر زمانی که امکان وصولش بود خمس داره.
بعد سوال بعدیشون هم در خصوص نمازش، هم اینجور که توضیح دادن مثلا 8 رکعت رو خوندن، اذان گفته میشه و نماز وتر رو یعنی شفع هم خوندن، یعنی اینجور 10 رکعت خوندن.
4 رکعت اگر کسی قبل از اذان صبح 4 رکعت نماز شب، یعنی 2 تا 2 رکعتش خونده باشه، 7 رکعت بقیه رو بعد از اذان صبح هم بخونه، کلش ادایی حساب. کلش ادایی حساب.
بعد استاد این مثلا مستلزم اینه که حتما بعد از اذان بخونن که ادا باشه، یا نمیتونه نمازش صبحش رو بخونه بعد ادامه؟
نه، نماز صبحش هم میتونه بخونه بعد نماز شب رو بقیه‌اش رو بخونه. دیگه بقیه رو که خوند کلا ادا حساب میشه. فرقی نمیکنه قبل از نماز صبح بعد از نماز صبح.
درست. بسیار خب، بریم ادامه.
خب اون عرض میشود که خانم رو
ها
بله
خانم
جواب ندادیم از تهران.
بله. خانم صادقی
بله
جو انداختیم چرا جو حواسم نبود.
بله از تهران.
ببخشید، ممنون که یادآوری کردید. خانم صادقی از تهران.
ببخشید، اون وقت این آقایی که از بوشه زنگ زدن نمازهای میت هم سوال کرده.
آره گفتم بهتون خدمتتون. بله
خب اینا هم تکلیف نداره.
آره
بله، وصیت که نکرده بوده، مالم نداره آخه، تکلیف نداره، نه خواهره تکلیف داره نه ایشون. بله میخوان احسان بکنن به برادرشون، یه حرفی دیگه است، خدا خیرشون بده، خیلی هم کار خوبیه. اگه نماز نخونده چند سالیه، حالا دیگه در هر صورت
بله.
گرفتار الان تو عالم برزخ گرفتاره، براش بخونن یا پول بدن براش بخونن، ولی واجب نیست.
خانم صادقی هم چند تا سوال پرسیدن. نماز امام زمان علیه السلام رو که میخونن گاهی رکعت دوم بیشتر و گاهی رکعت اول، چون 100 مرتبه ایاک نعبد و ایاک نستعین داره، حواسشون نیست، حمد و سوره رو میخونن تمام میکنن، دوباره برمیگردن از اول، درسته؟
خب ببینید، این دو تا حالت داره. یه وقت هنوز رکوع نرفته، یه وقت رکوع رفته. اگه رکوع رفت که رکعت دیگه گذشته، این نماز رو میتونه بشکنه، چون نماز مستحبه، دوباره از سر بگیره. یک گزینه. دوم میتونه این نماز رو نشکنه، رکعت بعد مثلا همین بخونه، میشه دو رکعت نماز مستحبی معمولی هدیه کنه ثوابش رو مثلا به حضرت ولیعصر ارواح نافدا. اینم گزینه دوم اگه رکوع رفته ها، به رکوع رفته نمیخوادم نمازو بشکنه، میتونه رکعت بعدش هم همطوری دیگه حمد و سوره معمولی بخونه. اینم هست. اما اگر رکوع نرفته هیچ اشکال نداره، به رکوع نرفته میتونه برگرده دوباره حمد رو بخواند و به ایاک نعبد و ایاک نستعین که رسید 100 مرتبه شو بگوید و در واقع نماز رو همون جوری که وارد شده با 100 تا ایاک نعبد اون رو انجام بده.
درست. سوال دومشون در خصوص نمازهایی که در شب جمعه خونده میشه، حالا ایشون گفتن حمد و نمیدونم چه مقدار سوره زلزال، این به چه نیتی هست؟
اینو باور بفرمایید بنده اطلاعی ندارم، شما هم مثل که اطلاع ندارید.
نه
نمازهای مستحبی زیاده واقعش، این که انسان اینا رو حفظش بکنه، مگر اینکه آقای حرم پناهی زحمت بکشن. درست. ببینن که میتونه اینو
آره ایشون فرمودن که نماز شب جمعه، حالا باز دوستان یک رصدی بکنن، آره ببینن که دقیق چی هست سوره حمد و عرض کنم که سوره زلزال. بعد گفتن که اگر روزه مستحبی بگیرن، روزه واجبشون رو ظاهرا گرفتن، روزه مستحبی میخوان بگیرن، ثوابشو به دو نفر میخوان هدیه بکنن، میشه
7 نفرم هدیه کنن اشکال نداره. تو اهداء ثواب قانونش اینه که شما میتوانید ثواب اون عمل را به زنده و مرده فرق نمیکنه. یک. دو، به یک نفر یا به چند نفر نشان فرق نمیکنه،
به همم یکسان میرسه، به خدا کریمه،
میرسه به خود ایشون هم میرسه. به خود عمل کنندم، یعنی اینی که روز مستحبی گرفته ثواب، فرض کن که توی این مفاتیح حاش قباس فرموده است که روز مستحبی فلان روز مثل مبعث هفته آینده اینقدر ثواب داره، میدن همون ثواب رو به این شخص میدن، اون وقت ثواب رو که هدیه ام کردی به اونام میدن.
خیلی عالی. خب نکته بعدی که حالا سوال نبود، یک توصیه بود که از سالی بفهمید انشالله با نفستون که این صابخونه ها یه ذره راحت بگیرن. واقعا ایشون نکته ای که گفتن ما درک میکنیم، میدونیم، خبر داریم، اطلاع داریم، ارتباط داریم با خانواده های نیازمندی که گرفتارن و سخته، یعنی دارن با سختی اجاره میدن، پول پیش سنگین، اجاره ها سنگین و واقعا کمر شکن.
متنیم واقعا آقای اسماعیلی، خدا شاهد من مراجعاتی دارم مخصوصا از طلبه ها که اینو مردم بدانن، در بدترین نقطه قوم که اصلا من تعجب میکنم چجوری این طلبه میره اونجا زندگی میکنه، خدا رو شاهد میگم. همین چند روز پیش طلبه بهش گفتم چقدر تو داری اجاره میدی؟ گفت 70 میلیون پول پیش. آخه شاید بینندگان میگه 70 میلیون چیزی نیست، بله تهران فرق میکنه، نه قم بدترین جا که حالا من اسم نمیبرم، 70 میلیون پول پیش و ماهی 1.5 میلیون اجاره.
عجب.
که من اصلا تعجب کردم، واقعا استیصاله، یعنی از واقعا از حد اضطرارم گذشته. خب اینجا حالا افرادی مسئولیت دارن، دولت حالا به اندازه خودش مسئولیت داره، باید یه کارایی بکنه. همه هم نباید گردن دولت بندازیم، یه مقدارم خودمون باید هوای همدیگر رو داشته باشیم. چه اشکالی داره که حالا یه مقدار اجاره خونه رو سبکش کنه، یه مقدار پول پیشش رو سبک بکنه؟ ببینید ما مسلمانیم، من اینو خیلی گفتم، خدا یک قانونهایی داره، به این قانونها ما باید عقیده داشته باشیم. اون قانون بده بسونه، خدا میگه بده بسون، یعنی چیکار بکن؟ یعنی بیا آسون بگیر به بنده من، منم به تو آسون میگیرم. و الا ما سختگیری کنیم نسبت به بندگان خدا و خدا هم به ما سختگیری میکنه، وقت خیلی ناجور در میاد. خدا بخواد سختگیری بکنه این متن رو میذاره رو خشخاشا، خیلی حساب میکشه. یه کمی آیه قرآن میگه ولی یعفو ولی یصفحو، دستور میده به این که گذشت کنید یه مقداری. الا تحبون ان یغفر الله لکم، مگه دوست ندارید خدا هم از شما گذشت بکنه؟ بنابراین بیایم واقعا این مقداری انصاف به خرج بدیم، رحم، مروت. یه اینا یه چیزایی که تو فرهنگ دینی ما هست. خدا خیر بده به همه صابخونه هایی که خلاصه کمک میکنن مستاجر رو، یه مقداری، ما نمیگیم مجانی، یه مقداری کمکش میکنن،
مراعات میکنن. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. انشالله که دوستان عنایت و توجه ویژه داشته باشن به این مسئله. سرکار خانم خسروشاهی از تبریز خدمت شما خواهر گرامی سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید.
میخواستم از آقای سوالی بپرسم.
بفرمید.
من نقد کرده بودم نیمه شبا شیرینی پخش کنم، حالا که کرونا هستش نمیتونم، میخواستم ببینم چجوری میتونم این نظامو ادا کنم.
بله، چشم، پاسخ میدیم. سوال دیگه دارید؟
میبخشید، میخواستم ببینم میشه این شیرینی رو به یه خانواده فقیری بدم؟ ممنون میشم، پاسخ بدید.
چشم، پاسخ میدیم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. ممنونم. جناب آقای حسنی از کرج بیننده بعدیمون هستن. آقای حسنی سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم،
سلامت باشید. باز آج آقای دو تا سه تا سوال داشتم.
بفرمید.
تصادف کرده بودم دو سه سال پیش، این با ما دیگه تندلش پاره شده، بعد این دیه ای که گرفتم بعد اینو گذاشتم تو بانک.
بله.
آیا این دیه ای که من گرفتم این خمس داره؟ و یک دومش که این خرجش که بانک ما سود میده، این ما خرج خونه میکنه.
بله.
بعد از شما گفت از آجاقا بپرسم که این چجوریه. من خودم هم از کار مونده هم دیگه، کار نمی کنم.
خدا بهتون سلامتی بده. سوال دیگه ندارید؟
سلامت باشید.
خدا نگهدارت.
قربان شما.
خدا حافظ شما باشه انشالله. ممنونم. سرکار خانم خسروشاهی از تبریز، استاد گفتن نذر دارن برای نیمه شبان شیرینی پخش کنن، اما با توجه به شرایط کرونا زارن امکان پذیر نیست، میتونن به یه خانواده فقیر بدن؟
خب اولا باید ببینیم نذرشون چجوریه. اگر ایشون همون جمله خاص شرعی رو بر زبان جاری کردن، این نذر میشه نذر شرعی، یعنی برای خداست، بر عهده من که در شب نیمه شعبان، حالا یا روز نیمه شعبان، مثلا فرض بفرمایید که 20 کیلو شیرینی معین کردی، 20 کیلو شیرینی پخش کنم. اینجا تکلیف داره، واجبه، مگر اینکه واقعا امکان عمل به نذر نباشه. حالا ما باید ببینیم امکانش هست یا نه. ببینید الان تو کرونا داستان اطعام رو ما الان 2 ساله
بله.
که سوال کردن تو مجلس و حل نشد. چرا؟ به خاطر اینکه با رعایت موازین بهداشتی تو ظرف‌های یک بار مصرف دادن به افراد، لازم نبود سفره پهن بکنی، لازم نبود تجمع، دادن به افرادی که اومدن توی مجلس یا دادن در منازل. شیرینی رو اگر بتوانن یه بسته‌های کوچیکی قشنگ درست بکنن
تو پلاستیک، مثلا
تو بسته‌های کوچیک، بله، فرض بفرمایید دو تام شکلات کنارش بذارن، یه پیوست فرهنگی، یه دونه حدیث راجب حضرت ولی
انتظار فرج، نمیدونم
خب این دیگه امکان پذیره، هدیه بدن خیلی هم جالب و خوبه، پس ممکنه. یه وقته میگه نه، اونو دیگه من نمیدونم، به نظر من قابل عمل هست. یه وقته میگه نه خیر آقا، به هیچ عنوانی ما نمیتونیم عمل کنیم. اگر امکان عمل به نظر نیست، واقعا خودشون تشخیص میدن، دیگه تکلیف نداره.
این که دیگه برم به فقیر
نه 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 دیگه نیاز نیست اصلا. این مال این. اما اگر از اول نظرشون اصلا با جمله
شرعی
نبوده، یعنی گفته است که خب حالا ما مثلا
حاجتمون رو بده مثلا ما...
بله حاجتمون برآورده بشه من این کار میکنم. اینجا اصلا تکلیفی به عهده‌اش نیومده که ما صحبت اینو بکنیم که الان کرونا است کنه، هیچی تکلیفی نداره،
هر جور دوست دارن
هر جور دوست داره میتونه تغییرش بده.
آقای حسنی از کرج هم گفتن که ظاهرا تصادفی کردن، بهشون دیه پرداخت شده، این دیه رو هم گذاشتن در بانک. اولا خمس داره؟
اصل دیه خمس نداره، چون دیه در حقیقت غرامت دیه اصطلاحا میگیم دیه فایده نیست. چه فایده ای؟ شما پات شکسته غرامت گرفتی، خسارت گرفتی، این فایده نیستش که. اصطلاحا ما توی احکام میگیم که خمس ربح، سود، سود نیست، لذا دیه رو میگن خمس نداره. ولی اگر سپرده گذاری کرد سودش که دیگه دیه نیست، سودش سود کاره، سودش سود کسبه. مثل خانومی است که مهریه شو گرفته، خمس نداشته مهریه، ولی میگه آقا من مهریه‌ام گذاشتم سپرده‌گذاری بانک، سود دارم میگیرم. خب سودش که دیگه سال بخوره،
ولی اگر خرج خونه بشه، گفتم
اگر قبل از اینکه سال خمسی برسه سود رو تیکه تیکه میگیرن، نمیذارن جمع بشه، زرنگی میکنن. قبل از اینکه جمع بشه، قبل از سال خمسیشون میگیرن خرج میکنن، اون دیگه خمس نداره.
درست. خانم بهزاد از افغانستان گفتن من 3 سال میشه که روزه نگرفتم، سال اول به دلیل اینکه بچه‌م سقط شد نتونستم، سال دوم دوباره باردار شدم، یک روز گرفتم، دیگه روز بعد توانایی گرفتن روزه رو نداشتم چون احساس ضعف میکردم و بیحال شدم، و سال سوم شیر میدادم به بچه، 4 روز روزه گرفتم، روز پنجم دیگه نتونستم. میشه بفهمید تکلیف من چیه؟
خانم باردار یا خانم شیرده به اندازه ای که خودش تشخیص میده که روزه نگیرد و نگرفته، 2 وظیفه داره بعد از مارمزون: 1 کفاره، 2 قضا. ایشون قضا نکرده، یعنی 3-4 سال گذشته قضا نکرده، قضا به عهده‌شه.
یعنی 3 سال هر مقداری که خورده رو باید
قضا کنی، دیگه مسلمه قضا به عهده‌شه. حالا هر وقت تونست دیگه، بچه‌ها بزرگ میشن، نمیخواد شیر بده، نه دیگه بارداری داره، قضا کنه حتما. منتها کفارم داره، کفاره ربطی به قضا نداره، یعنی چه قضا کنه چه قضا نکنه، کفاره سبک ارزان رو باید بده، برای هر روزش حدود 1 کیلو. حالا چون خورده داره میگیم 750 گرم، حالا فرض کنیم بگی اصلا 1 کیلو مثلا. مواد غذایی ارزون هم میتونه باشه، نان باشه، آرد باشه، ماکارونی باشه، لازمی حتما برنج باشه بگی گرونه، اون رو به فقیر بده. پس الان ایشون بدهکار است که کفاره رو بده و بدهکار است که روزه ها رو بگیره.
بعد نکته بعدی، اون سقط کردن بچه رو، بعد به خاطر ضعف نتونستن، اونم همین حکم داره؟
خب اگر سقط کردنشون عمدی نبوده، مشکلاتی داشتن سقط شده،
آره.
بعد اون وقت اون، حالا اون نکته دیگه است که بعدش نتونستن بگیرن، دیگه باردار نبودن، یا دیگه مثلا بارداری نیست، مریض بودن.
بله، ولی ما سال بعدش دوباره باردار شدن.
مریض بودن، خب مریض باید قضا بکنه. شما رمزون بعد.
ولی این کفاره نداره.
حالا مریض تا رمضان بعد قضا کنه، قضا نکرده، کفاره تأخیر داره.
درست. پس اینو عنایت بفرمایید، خانم های شیرده و خانم های باردار به هر شکلی اولا قضا داره، دوما کفاره ارزان قیمت داره، هلوش 750 گرم 1 کیلو، آرد، نان. بعد اگر از این ماه رمضان تا ماه رمضان بعد هم قضاش رو به جا نیارن، یک کفاره دیگه هم
بنابر
احتیاط واجب جناب استاد فهم داره، در واقع 2 کفاره. خب استاد، اون اعمال شب جمعه رو دوستان نگاه کردن، برای ما فرستادن، گفتن نمازهای بسیاری در شب جمعه وارد شده، از آن جمله که کدوم خواهری بود فرستاد سوال پرسیده بود، خانم صادقی فکر کنم بود، آره، خانم صادقی از تهران، نمازهای بسیاری در شب جمعه است، از جمله نماز حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و دیگری 2 رکعت نماز، در هر رکعت حمد و 15 مرتبه سوره زلزله روایت شده که هر که این نماز را به جا آورد ایمن کند خدا او را از عذاب قبر و از هول‌های روز قیامت.
این نتیجه‌شه، نه این آره. نیتشه.
آره،
نیتش همون نماز شب جمعه است.
نماز شب جمعه.
البته ایشون ظاهرا گفتن نماز حضرت رسول.
آره، حالا اینجا نوشته نماز حضرت امیرالمؤمنین.
خب حالا این شاید اشتباه.
حالا در هر صورت نماز شب جمعه به نیت نماز امیرالمؤمنین یا نماز حضرت رسول، نتیجهش به قول استاد
نیت
ثمرش، آره، اینه بره. که از حول قیامت و خلاصه اینها در امان میمانه. خب عرض کنم که
سوال پرسیدن، عزیزی خودشون معرفی نکردن، گفتن در مورد تغییر مرجع تقلید، من مرجع تقلیدم امام خمینی بوده، الان میخوام امام خامنه ای رو به عنوان مرجع انتخاب کنم، چیکار باید انجام بدم؟
ببینید، مرجع که از دنیا میره، اگر ما از روی معیار و حجت شریع او رو اعلم از زندگان میدانیم باقی باشیم. یعنی ایشون چرا از امام تقلید میکرد؟ در من اعلم میدونسته. آیا الان هم همچنان، یعنی در طول این عرض میشود 32 سالی که امام رحلت کردن، آیا همچنان امام رو اعلم از زنده ها میدونن، اعلم از رهبری، اعلم از سایر مراجع باقی بمونن؟ مگر فتاوای
روز
جدید که توی مسائل امام نیست. دو، پرداخت وجوهات، اینو دیگه نمیشه باقی بمونن، یعنی چی دیگه؟ اما اگر نه، ببین اگر است، من الان نمیگم چنین چیزی رو، من که به نظر خودم حضرت امام رضوان الله علیه معلومه، ولی فرض کن ما فرض داریم، اما اگر رفت تحقیق کرد به نتیجه رسید که نه، اینجور نیست که امام اعلم از فقهای زنده باشد، مثلا مساوی است، مثلا مساوی، اگر مساوی بله لزومی نداره باقی باشه، میتواند عدول کند از میت به مجتهد حی. حی یعنی زنده.
درست. سوال بعدیشون گفتن اگر خانمی یائسه در خواب مسائل زناشویی را ببیند حکمش چیست؟
خواب ببینه؟
بله.
هیچ. بله، اگر میخواد بگی که مثلا محتلم میشه، امکانش وجود داره. ولی اینکه اطمینان پیدا بکنه بر اینکه یک چنین اتفاقی افتاده و محتلم شده و غسل جناب داره، معمولا خانم ها اطمینان پیدا نمی‌کنن. صرف خواب دیدن هم ملاک نیست.
پس سوال سومشون هم گفتن که من در دستشویی روی توالت فرنگی شک زیاد میکنم که برای طهارت و پاکی، آیا ممکنه راهنمایی کنید؟
یعنی چی شک میکنن؟ شیلنگه امروز دیگه، اگه قدیم بود چیکار میکردن؟ پس قدیم آفتابه بود، آب قلیل بود، الان شیلنگه متصل به آب، عرض میشود که شهره و ترشحاتش هم پاکه، بنابراین شیلنگ استفاده میکنن، ترشح هم بکنه به لباس، به بدن پاکه، آبم که به خودشون گرفتن تطهیر کردن، تمام شد پاشه بره. دوست. شک چی میکنه؟ شک میکنه که آقای من پاک شدم، پاک نشدم. این شکشو باید معالجه کنه. این یک بیماریه. بیماری شک، بیماری وسواس. یه خانومی شاید دیروز پریروز زنگ زد. گفت من 50 ساله که مبتلا به همین داستانم تو دستشویی. وسواسم. هر بارم دستشویی میرم باید کلن خودم را بشورم. برای چی آخه؟ شما وقتی میرید دستشویی، غیر از محلی که نجس میشه و آب میکشید، کجای بدنتون، کجای لباستون نجس میشه؟ این وسوسه های شیطانه. شیطان میاد وسوسه میکنه، شما رو اذیت و آزار میکنه.
درست. بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما جناب استاد. دوستان عزیز بیننده، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. امروز هم برنامه زمزم احکام رو همراهی فرمودید، مخصوصا عزیزانی که از طریق لایو اینستاگرام با ما همراه بودن. یه تعدادی از اونجا سوال رسید که دیگه دقایق پایانی برنامه نرسیدیم پاسخ بدیم. انشاءالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.